أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه اول بحث انفال ماه مبارک 1404. بحث انفال یکی از مسائل در جای خودش بسیار مهم و تأثیرگذار و دارای آثار و احکام و فواید علمی و کاربردی و مشکل گشاست نسبت به برخی از اختلافاتی که در این زمینه وجود داره و مصادیقی که ممکنه بحث بشه به لحاظ اینکه مصداق انفال هست یا خیر، تازه اگر مصداق انفال باشد حکم انفال چیست، نسبت دولت با اینها چیست، نسبت امام جامعه و ولی فقیه در زمان غیبت، و به طور کلی وضعیت این مصادیقی که انفال شمرده می شود اینها چیست. البته برخی از این مصادیق ممکنه امروزه چندان محل ابتلاء نباشد، ولی مواردی وجود داره مثل سواحل، مثل قلل جبال، یا مثل فرض دامنه کوها یا زمینها، معادن اگر جزو انفال باشند باید این هم وضعیتش مشخص بشه. ملکیت شخصی افراد در این زمینه چی میشه، وضعیت دولت چه اتفاقی میفته، از مشترکات به حساب میاد. خیلی از این مصادیق ممکنه کسی مدعی باشد یا جزو، حالا به هر حال انفال و جزو ملک عمومی، این تفکیک ها باید مشخص بشه تا در مواردی که مراجعاتی صورت گرفته یا قوانینی که میخواد جعل بشه وضعیتش رو بتونن تصمیم درستی بگیرن. خب البته در فقه ما شاید به دلیل اینکه امکان، عرض کنم حضور شما، که تصمیم گیری در این امور وجود نداشت، یعنی امکان اجرا نبود برای خیلی از، عرض کنم حضور شما، که حاکمانی که به نگاه ما شیعه آنها را حاکم اصلی می دانستیم در زمان غیبت، یعنی همان فقها و مجتهدین جامع الشرائط، در هر حدی از ولایت که برای اونها قائل باشیم زمین اجرا وجود نداشت، لذا خیلی کاربردی شاید نبود. اما در این حال فقهای ما به این مسئله پرداختند، مسئله انفال و مصادیق انفال رو بهش پرداختند. الان شرایط به گونه این شده که زمینه بحث بیشتری در این زمینه وجود داره و ظرفیتش حاصل شده به لحاظ کاربردی، ضمن اینکه به لحاظ فقهی هم موارد مجملی وجود داره، که یعنی مجمل که محل اختلاف است، هم به لحاظ مفهومی در رابطه با انفال، هم به لحاظ مصداقی، و بعد هم به لحاظ حکم مجموعه انفال یا خصوص مواردی که محل بحث هست، که در واقع مصداقها منشأ می شود که این حکم هم خود به خود مورد بحث و بررسی قرار بگیره و فقها در رابطه با اون مطلب داشته باشد. علی حال شاید نکته مهم همین مصادیق اون باشند، که چه چیزی انفال است و چه چیزی نیست. اگر ما بگیم که انفال حکمش در آیه شریفه مشخص شده است، یسالونک عن الانفال قل، عرض کنم بزرگ شما، که لله و رسول. خب اگر مشخص شده دیگه چرا بحث بشود؟ خیر، بحث این است که حالا برفرض این که خود حکم مشخص بشه، گرچه آن هم جای بحث داره که لله و رسول، الان چی میشه؟ الان در زمان غیبت همچنان ملکیت خود خدا و رسول است، و ملکیت خدا چگونه معنا پیدا میکند؟ آیا همون گونه که در آیه خمس مطرح شد لله و لرسولهی مربوط به رسول هم چگونه است؟ اگه ما در رسول هست صلوات الله علیه به امام منتقل می شود یا منتقل نمی شود؟ و اگر به امام معصوم منتقل شد نسبت فقیه جامع الشرایطی که از طرف معصوم در زمان غیبت اگر قائل به ولایت باشیم و اون هم به خصوص اگر ما برای ولایتش یک محدوده وسیع تری قائل باشیم، حالا یا مطلقه یا به هر حال محدودهی که شامل این امور بشود و اینها را در بر بگیرد، اون وقت چه نسبتی پیدا میکند؟ علی حال در کتب فقهی اشاراتی شده به این بحث، ولی امروز روز بیشتر مورد نیاز هست این بحث تعقیب بشه. لذا به ویژه در مورد از جهت مصادیق که محل اختلاف هست نیاز به بحث جدی وجود داره. البته مفهوم و ماهیت خود انفال نقش دارد. در کل می دانیم که ما اگر عنوانی موضوع حکمی قرار گرفت، طبیعتاً برای اینکه وضعیت اون حکم و تطبیق اون حکم بر اون عنوان رو ما بتوانیم به درستی صادر کنیم حکم رو و اون حکم رو جاری بدانیم و نافذ بدانیم و عرض کنم بازشون منصوب به شارع بدانیم، طبیعتاً باید موضوع اون حکم خوب روشن بشه از جهات مانعیت غیر اغیار و همچنین جامعیت افراد باید مشخص بشه تا حکم صادر بشه. الان در این آیه شریفه وقتی گفت الوال لله و للرسول حکم صادر شد، خب طبیعتا باید دقیق مشخص بشه و انفال چیست. و در موارد دیگر هم همینطوره، اگه گفت احل الله البیع باید بیع مشخص بشه تا ببینیم احل به چی تعلق گرفته است. یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، همچنین عقود باید مشخص بشه، هم واژه‌اش، ماده‌اش و هم هیئتش مشخص بشه. عرض کنم به حضور شما که ای گفت آیه شریفه تمموا سعیدا طیبا، بالاخره سعید باید از همه جوانب مشخص بشه تا بتوانیم متوجه بشیم که شارع مقدس تیمم را بر چه چیزی صحیح میداند. و همینطور به همین ترتیب احکام وضعی، احکام تکلیفی وقتی که به یک موضوعی تعلق میگیره، موضوع خیلی شناختش مهم است. اگر شارع مقدس این موضوع را در عنوان حکمی آورده است، خب در مورد انفال هم همینطور این موضوع در قرآن آمده، هرچند فقهای ما عموما از این بحث سریع رد شدند، توقف چندانی روی انفال نکردن، روی عنوان و ماهیت سریع رفتن سراغ مصادیق، چون در روایات مصادیق مشخص شده و لذا راجع به مصادیق بحث میکنن، اونجا اختلافات خودشون رو نشون میدن از 6-7 یا 5، بلکه مرحوم محقق در شرایع 5 مورد برای انفال نام میبرد و برخی تا 18 عنوان هم مطرح کردن. یک بخشی از این اختلاف در تعداد برمیگرده به اینکه مثلا بعضی از اقسام رو بعضی از فقها متداخل در اقسام دیگر دیدن و لذا مثلا کمتر شماره کردن، شماره دادن، و برخی از فقها را جدا کردن و همه موارد رو مثلا اراضی هر نوعش رو جدا تلقی کردن و اینها باعث مثلا تعدد شده باشد. یه بخشش به خاطر اینه، یه بخشش هم به خاطر بحث در اصل حقیقت انفال است و ماهیت انفال است و اینکه آیا این موارد مثلا فرض معادن جزء انفال است یا نه. این به هر حال این رو باید از آیات و اگر آیه که نداریم در این زمینه، ولی از روایات و ادله و نصوص دینی بشه رسید و بشه عرض کنم پرداخت و نتیجه گرفت. علی حال این مصادیق مهمه. خب پس ما تکرار بکنم که اگر موضوع به عنوان یک موضوع حکم شرعی بخواهیم در نظر بگیریم، خود این واژه انفال آمده، ذکر شده در قرآن و همچنین در روایات متعدد صحیح السند به حکمش کار نداریم که چیست. فعلا بحث راجع به اصل موضوع. اگر از حیث مصادیق باید در نظر بگیریم، خب طبیعتا ما این بحث رو فعلا عرض کنم به حضور شما که ازش باید بعد از اینکه این رو تمام کردیم اون وقت ببینیم بریم برسیم سراغ مصادیق، بگیم که حالا انفال کلیتش مشخص لله و رسول، اون دو چیزی که است این است که اون مصادیق رو باید یک به یک روش کار کنیم و تحقیق کنیم و ببینیم از روایات چه استفاده می شود. اگر نه به نظر می رسه که قبل از اینکه ما سراغ مصادیق بریم، حق این است که همینجا هم کمی تأمل بکنیم. بازم تأکید می کنم نکتش این است که در آیه قرآن آمده اگر انفال یک معنای واضح لغوی دارد و شارع مقدس هم در حداقل استعمال قرآنی ناظر به همون معنای لغوی بوده است، کما اینکه در سایر موارد هم همین گونه عمل کرده شارع، مگر مواردی که خودش حقیقت شرعی داشته باشد یا قرینه ای داشته باشد بر استعمال دیگر. وقتی میگه تیممو سعیدن طیبن، معنای خاصی هم برای سعید وقتی نکرده طبیعتا مقصود از سعید می شود همین معنای لغوی عربی که ببینیم وجه الارض است یا هرچه هست. اون وقت بر اساس اون شارع بنایی بر این که یک جعل جدیدی داشته باشد واژه را جعل کند و معنایی جعل کند نداشته. اگر هم حقیقت شرعی قائل بشیم محدود اندک در موارد خاص انگشت شمار، وگرنه در کل استعمالات قرآنی و بعد هم ائمه هم همینطور. البته ائمه شاید یه فضای بازتری داشتن، قرائن و شواهد و اینها ممکنه اونو تأثیر گذار باشد در اینکه معنا و مقصود اونها مراد چیست. قواعد و دستوری رو هم پیاده میکنیم، حواسمون هست اگر الف لام عهدی هست محدود میکنیم و اگر موارد دیگری و قرائنی وجود دارد بر مجاز بودن اونها را اعمال میکنیم. اما در درجه اول تا زمانی که معنای خاصی از طرف شارع نیامده است برای یک واژه، انا انزلناه قرآنا عربیا به لسان عربی، عرض کنم حضور شما که به این گناه آمده و همچنین در روایات هم تا جایی که قرینه نداشته باشه به همین معنا. پس مهمه که وقتی اشاره میگه انفال حکمش این است و در قرآن هم آمده، وجهی نداره که ما از این زود عبور کنیم و بریم سراغ مصادیق. یعنی نه اینکه نمیریم سراغ اونها، چرا ما با کمک روایات میریم سراغ اونها و از اون طریق باید حل بکنیم، ولی قبل از اون اگر روایات محدود نکرده باشد ما را، تفسیر نکرده باشد، معنای جدیدی راجع به انفال نیاورده باشد، طبیعی است که ما باید حکم را از خود قرآن بگیریم و معنای لغوی اون. لذا این دارم چند بار تکرار میکنم به خاطر اینکه توجیه بشه کار ما که چرا فعلا باید روی این یه خورده متوقف بشیم. خیلی خوب، پس ما ماهیت انفال رو باید و مفهومش رو باید باز کنیم. در درجه اول کتب لغت خوشبختانه برای ما معنا کردن مثل سایر موارد. حالا قول لغوی حجت است یا نه، اون بحث خودش در جای خودش در اصول. علی حال از نقل های متفاوت اطمینان برای ما به دست میاد که معنا همین است و این اطمینان حجت می شود. اگر قول لغوی را حجت نداریم که قاعدتا مشکل داریم در حجیت اونها. مثلا مقایس اللغه به عنوان نمونه، نفل اصل صحیح يدل على عطاء و اعطاء. نفل یکی از معانیش، حالا نفل گفتن هر دو جورش گفتن، هم نفل هم نفل، هر دو گفته شده به سکون العین یعنی عین الفعل، عرض کنم به حضور شما که، و فتحه ها. خب به معنای عطا است و اعطا، ایشون اینجوری میگه معجم مقایس اللغه. و من بله من هو النافله، ایشون اینه میگه، یعنی عطا، برای عطا. و من هو نافله الصلات، از این باب. و الجمع انفال، و النوفل الرجل الكثير العطاء. نوفل کسی است که پر بخشش است، کثیر العطاء است. و از همین باب ایشون میگه الغنم، و من باب و من الباب النفل الغنم، غنیمت. و الجمع انفال. خب حالا بعد توجیهی میکنه چرا انفال، و ذالک ان الامام یونف علیه السلام یونفل المحاربین، البته علیه السلام هم میگم ان الامام یونفل المحاربین ای یعطیهم ما غنمو، یونفل المحاربین یعنی به جنگجویان غنیمت میپردازد. پس تکیه جناب آقای معجم مقاییس اللغه بر این اعطا است و پردازش و پرداخت. ابن اسیر هم داره النفل الغنیمه و جمعه انفال، و النفل بالسکون وقد یحرک، نفل بالسکون وقد یحرک النفل از زیاده. ابن اسیر تأکید داره که این زیادی است، به این معناست. عرض کنم مصباح المنیر به معنای غنیمت گرفته، قاموس هم به معنای غنیمت گرفته، مفردات هم تطبیق کرده بر غنیمت، مفردات جناب راغب اصفهانی. لسان العرب میگه ما کان زیادتن علی الاصل، آنچه که بیشتر از اصل است، سمیت الغنائم انفالن، به اون گفته شده انفال، لان المسلمین فضلوا بها على سائر الامم. در امم گذشته گفتند به اینکه به اصطلاح اینها رو نمیدادند در جنگ، از اینها بهره مند نمیشدند، میرفتند میجنگیدند، پیروزیشون بود، همون پیروزی برایشون کفایت میکرد، غالب میشدند، جلوی دشمن رو میگرفتند، جانشون و ناموسشون و امحالشون در سلامت میموند، دیگه گرفتن نبود. اما این زیاد تر از امم سابق، یعنی علاوه بر پیروزی به مسلمان ها، خداوند برای مسلمان ها در نظر گرفت، از این جهت فضلوا بها علی سایر الامم. البته تفسیر دیگری هم در این زمینه وجود داره و اون این است که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر رو این تکه دارن که علاوه بر اون، نه علاوه بر، نه نسبت به امم گذشته، بلکه نسبت به همون دریافتی هاشون و توقعی که در جنگ وجود داشت. اینا چه توقعی داشتن در جنگ؟ طبیعتاً توقع داشتن که پیروز بشن، همین براشون کفایت میکرد، دیگه به نظر نمیرسید که چیز دیگه ای از جنگ مطلوب باشه. مطلوب جنگ این بود، مثلا فرض فهمید که خانواده های جنگجویان عزیز ما در جنگ مقدس 8 ساله به عنوان وظیفه میرفتند عمل میکردند، توقعی نداشتن، اگر برمیگشتن خب به همون وضعیت مجروح میشدن، توقعی نداشتن شهید هم میشدن یا اسیر میشدن و شدن، توقعی نداشتن. فرض بود که بعدن، حالا غنیمت جنگی به اون شکل سابق الان مرسوم نیست که به اینها داده بشود، یا حالا غنیمت جنگی داشتیم یا نداشتیم، میتونستیم داشته باشیم نتونستیم باشیم، حالا اون داستانش وارد نمیشیم، مثلا الان اون جهدش کار را دارم، توقعی نداشتن که بنیاد شهیدی باشد، بنیاد جانبازانی باشد که اینها را تأمین کند، به اینها سهمیه بدهد. کجا جنگجویان ما در ابتدای جنگ چنین توقعی داشتن؟ نبود. خب نرفتن، ولی علاوه بر اونها به اینها، اینها را هم دادند. به رزمندگان امتیازاتی دادن، این میشه زیادی. به این گونه مرحوم علامه تحلیل دارن که زیادی نفل به این معناست، البته بنابر اینکه ما نفل رو یا نفل رو به معنای غنیمت بگیریم که بحثش رو خواهیم کرد. علی حال زیادی اگر ما بخوایم تطبیق کنیم بر غنیمت جنگی که نوع مفسرین اهل تسنن این مسیر رو طی کردن که نفل رو تطبیق و لغویینشون همچنین اینا نگاهشون این بود که تطبیق بر غنیمت میشه و بر اساس همین زیادی رو مطرح کردن، یا زیادی نسبت به امم گذشته یا زیادی نسبت به آنچه که در جنگ مورد توقعشون بود. توقعشون فقط پیروزی بود و انجام وظیفه، ولی زائد بر اون امتیازاتی هم به اونها داده شد. علی حال این مصداقهای ما فعلا معنای لغوی رو مطرح میکنیم، برمیگردیم به آیه هم برمیگردیم که خصوص آیه الان چطوریست. خب مصادیق دیگه هم در استعمالات عرب و در ادبیات شعر هم ما داریم و استعمالاتش که نافله به همین معناست. نفل زیادی به عنوان مثلا نماز نافله زیادی اجر است، علی ما کتب علیهم من ثواب الفریضه، نماز فریضه خداوند برای اینها ثوابی در نظر گرفته، ولی علاوه بر اون ثوابی که در فریضه برای اونها در نظر گرفته شده، یک نافله هایی هم خدا در نظر گرفته که بر اساس اون به اونها ثواب داده می شود. عرض کنم به حضور شما که عرب به نوه هم نافله میگه، به اعتبار اینکه زیادتر از ولد است. حالا انسان خودش بچه داره خب، اما زیادتر از بچه دارای نوه هم باشه بهش میگه، میگه نفل. و قرآن هم به این معنا استعمال شده، و هنا و وهبنا له، مثلا این آیه شریفه و وهبنا له، سوره انبیاء آیه 72، و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله، حضرت ابراهیم فرزند میخواست تو اون سن، خدا بهش اسحاق داد و یعقوب نافله، علاوه بر اسحاق یعقوب به اونها داد، به او دادیم و نسل از به یعقوب هم فرزندان زیادی. حالا تو آیه که نداره، اینها زیادیه. تطبیق مهم برای ما الان در استعمال تطبیق و یعقوب نافله، این رو به این اعتبار گفته میشه، یعنی زیادتن علا ما سألهو، اونچه که میخواست یک فرزند بود، ما بهش علا فرزند نوه هم دادیم و از طریق نوهش نسل زیادی از اینها متکثر شدند و خداوند لطف کرده است. خلاصه به نظر میرسه با توجه به مجموع کلمات لغویین، مراد از نافله نفل، انفال که جمع نفل یا نفله، زیادی بر اصل مراد هست و بر همین اساس بر غنیمت هم تطبیق شده، با همون بیانی که عرض کردیم که غنیمت به این شکل. خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم آیه شریفه‌ای در این زمینه آمده است و همین باعث شده که ما خودمون رو ملزم بدانیم که این معنا رو بریم تعقیب بکنیم، چون حکمی بر او بار شده. یسألونک عن الانفال، آیه اول سوره انفال، قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. خب واصلحوا، بعدش آمده، معلومه که مشکلاتی وجود داشت. یسألونک عن الانفال، از انفال میپرسیدند. این سوالی که مطرح هست، خب چرا این اتفاق افتاده؟ اینا توضیحی عرض میکنم. این نکته را هم میبایست میگفتم ابتداعا، الان میگم. جایگاه این بحث
قبل از اینکه وارد آیه بشیم عرض بکنم بحث انفال اگر خواستگاهش رو در کتب فقهی دنبال بکنیم به انتهای کتاب خمس و به تبع کتاب خمس مطرح شده، کتاب الخمس والانفال نوعا خیلی ها به این نام کتاب عنوان زدن از اول و مختصری البته مطرح میکنن چون بیشتر روی مصادیق میرن، مصادیق هم مختصر عبور میکنن که حالا ما به اندازه جلساتی که تعیین شده انشالله این مقداری وقت بذاریم. پس بحث خواستگاه بحث تو کتاب های فقهی اگر بخواد دنبال بشه نوعا در انتهای خمس. نکتش هم روشنه از این باب که خمس یک سهم امامی دارد طبق نظر مشهور که نصف خمس می شود، یعنی سه سهم لله و لرسوله و لدالقربا می شود مال امام که معروفه به سهم امام علیه السلام. از این باب و وقت تحلیل هایی هست که این سهم امام رو چگونه باید پرداخت کرد و الان که امام نیست در زمان غیبت چه کنیم با این مال و بحثایی که الان مد نظر ما نیست. نوعا هم مشهور هم به همین نظریه قائلن که خمس دو قسمه و یک قسمش ملک امامه و لذا باید در زمان غیبت فکری برای اون کرد که چگونه یا به امام رسیده بشه اگر دسترسی وجود داشته باشه که ظاهرا نیست، و اگر نه که باید ببینیم در چه راستایی امام علیه السلام راضی است مصرف بشه و یا اینکه به نواب امام داده بشه. اون بحثایی که وجود داره اگر دیدگاه مرحوم امام رو دنبال کنیم که اولا خمس یک امر وحدانی است، این گونه نیست که دو قسمت بشه همش یک قسمت بیشتر نیست، و اگر مواردی در کنار خدا و رسول و ذی القربا آمده، فقرا و یتاما و مساکین و ابناء سبیل مطرح شده، اینها مصرفند و لذا باید همش یک حکم در موردش جاری و ساری باشه. این یک طرف، پس یک اختلاف با مشهور که دو قسمتی نیست یک قسمته. نکته دوم و مهمتر از اول شاید این است که همه اون باید به حاکم داده بشه. چرا؟ چون مال امام شخصی که نیست، روشن مال امام شخصی نیست که بعد از شهادتش به ارث برسد به همسر و فرزندانش طبق قواعد ارث، نه، اما مال این جایگاه مال امام که هرچی مصلحت ببیند مال امام. حالا چه حیثیت تعلیلی حیثیت تقلیدی اون بحثایی که مطرح هست نمیخوام واردش بشیم. امام خمینی رحمت الله علیه معتقد بودن و برخی از بزرگان از شاگردان ایشون و شاید هم برخی از آثار قبل از ایشون هم شواهدی دیده میشه و مطالبی در این راستا گفته شده، این که میرسد امر وحدانی است و همش هم میرسد به جایگاه، ولذا بر اساس اون مبنایی که فقیه جامع الشرائط اگر حاکمیت به دست آورد و ولایت پیدا کرد به عنوان ولی فقیه جا افتاد، این ولایتش به حدی است که همه این خمس رو که در زمان حضور امام میبایست به امام معصوم تحویل بدهیم باید بدیم به کسی که جای او نشسته است، و لذا این امر وحدانی در زمان غیبت مال ولی فقیه، یعنی مال که مشخص اشتباه نشه، منظور ملک نیست، منظور این است که اگرم ملک باشه مال عنوانه. نمال شخص در اختیار، بهترین که برای اینکه اشتباهی صورت نگیره این گونه بگیم، در اختیار این منصب و ولی فقیه قرار میگیره که اون در مصارف عمومی اون رو مشخص کنه، از جمله همین سه قسمی که در آیه قرآن آمده. علی ای حالین، چه این دیدگاه غیر مشهور امام خمینی را بپذیریم و چه دیدگاه مشهور را که نیمی اختلاف در اون نیم به حساب میاد، وگرنه اصل مسئله فرقی نمی کنه که معتقدیم که مال امام می شود یا جایگاه یا بالاخره ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین اختصاص به اونها. این از یه طرف. حالا با این نگاه عرض کردیم فرقی هم نمی کنه قائل به ملکیت امام معصوم بشیم، قائل به ولایت ایشون و اختیارداری ایشون در هر شکلی که قائل باشیم. این از یه جهت. در خمس همین مطلب، در انفال هم که میخواییم واردش بشیم این بحث اونجا هم جاری و ساری است، منتها فرقش این است که انفال همه اون مال امام است یا در اختیار امام است یا در اختیار این منصب امامت و جایگاه ولایت است، ولی در خمس طبق نظر مشهور نیمی از آن مال این منصب و این جایگاه است. خب به هر حال از این جهت شباهت داره. شاید نقطه این که پشت سرم آورده باشه اینه، از این جهت هم ممکنه باشه یک مالیات عمومی است و یک نحو اشتراکی برای عموم، از این جهت که مصرفش برای عموم است و مصالح مسلمین از این جهت هم وجه اشتراک وجود داشته باشه. پس این خواستگاه بحث رو که شاید ابتداعا میبایست میگفتیم. خب اما این آیه شریفه که منشأ این بحث آمد شده، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، این ببینیم چه میتونیم، آیا اصطلاح همون لغوی است یا اصطلاح شرعی است، یا خود همین آیه شریفه زمین ساز یک اصطلاح شرعی شده است. محقق حلی بعد از اون فقهای دیگر با تعاریفی نزدیک به هم انفال رو این گونه معنا کرده اند. مثلا محقق در شرایع ما یستحقه النبی صلی الله علیه و آله من الاموال، خب و یا ما یستحقه الامام، عرض کنم بزرگ شما که کما یستحقه النبی صلی الله علیه و آله، میگم عبارات شبیه هم، ما يستحقه النبي صلى الله عليه واله من الاموال على جهة الخصوص ومن بعده يكون للامام عليه السلام. این عرض کنم به حضور شما که چیزی که گفته شده. یک نمونه دیگر از امام خمینی در تحریر الوسیله، ما يستحقه الامام على جهة الخصوص لمن سب امامت امام خمینی، همون مسیر خودش رو که در خمس مطرح کرده دنبال میکنه. لمنصب امامته کما کان للنبی صلی الله علیه و آله لرئاسته الالهیه، از اول جهت میده امام خمینی به این مسئله. عرض کردم سایر فقها هم تعاریفی نزدیک به همین تعریف رو ارائه میدند. خب مرحوم شیخ طوسی در تبیان بحث مفصلی دارد که اختلف المفسرون فی معنى الانفال، فقال بعضهم، البته وقتی که بحثشون رو دنبال میکنیم میبینیم این اختلافات رو مرحوم شیخ جهت داده به سمت مصادیق و از باب تطبیق مصادیقه. ایشون میگه فقال بعضهم هی الغنائم التي غنمها النبي صلى الله عليه واله يوم بدر فسالوه لمن هي فامر الله تعالى نبيه ان يقول لهم هی لهم و لرسوله، هی له و لرسوله باید باشه. بعضی اینجوری گفتن، قال قوم در مقابل انفال السرایا، هی انفال السرایا، هی انفال السرایا. قال قوم ما شز من بین من المشرکین الى المسلمین من عبد او جاریت و ما اشبه ذلك. برخی اینجوری معنا کردن. و در نقل دیگر ما سقط من المتاع بعد قسمت الغنائم، بالاخره غنائم تقسیم شد یه بخشیش موند. در روایت دیگری داره انه سلب الرجل و فرسه و فرسه یون بل ينفل النبي صلى الله عليه واله من شاء. علاوه بر غنیمتی که بین همه تقسیم کرد، حضرت تشخیص میدهند که زیادی بر غنیمت اصلی به عده این مطالب رو، این چیزها رو بدن. قال قوم هو الخمس و روی عن ابی جعفر، مطالب مرحوم شیخ در تبیان است، روی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام که ان الانفال کل ما اخذ من دار الحرب بغیر قتال. مستاقی باز نگاه کرده مرحوم شیخ تو این معنایی که نقل میکنه، اونها رو از عموم مفسرین که بیشترشون شیعه امامی نبودند از اونها نقل کرده بود، یا ادیب بودند یا مفسر بودند، ولی خود ایشون از امامین صادقین علیهم السلام نقل میکند در حد روایت که کل ما اخذ من دار الحرب به غیر قتال اذن جلا انها اهلها. مجموع البیان هم تو همین مایه ها مطالبی دارد. مرحوم در علامه در المیزان میفرماید که هو زیاده علی الشیء، مرحوم علامه همین زیادی بودن را مهم تلقی کرده و تعقیب کرده. تطلق و علا غنائم الحرب، به غنائم حرب اطلاق میشه که انها زیادتون علا ما قصد منها، همون چیزی که از علامه نقل کردیم که مقصود اصلی ظفر علی الاعداء است. فان المقصود بالحرب والغزوه الظفر علی الاعداء و استیصالهم، اون چی که هدف بوده این است که پیروزی بر دشمن حاصل بشه و اونها را ریشکن بکنند. فاذا غلبوا او ظفروا بهم فقد حصل المقصود، اگه پیروز شدند و دسترسی پیدا کردند و سیطره بر کفار، اون مقصود حاصل میشه. اما والاموال التي غنمها المقاتلون، اینا زیادتون علا اصل الفرض، این اموال می شود زیادی بر اصل فرض. خلاصه تفاسیر متعددی از شیعه و سنی وقتی انسان پیگیری می کنه مشعر به این است که غنائم از انفال است. غنائم، غنائم جنگی از انفال است، بلیزا تطبیق شده بر خود همین غنائم که حالا نسبت اینها رو هم خواهیم گفت. در تفسیر کشاف هم داره النفل الغنیمه لانها من فضل الله تعالی و عطائه، یعنی چطور از تهذیب اللغه نقل کردیم که اون غنیمت رو، عطا رو برجسته کرده بود، ایشون این رو هم مطرح میکنه و از این باب میگه. و برخی از فقهای ما هم همین مسئله رو و این خط رو دنبال کردن. مثلا مرحوم صاحب جواهر میگه سمیت بذالک لانها هبتون من الله تعالی زیادتن علا ما جعله من الشرکت فی الخمس، زیادی رو به این معنا گرفتند. حالا مرحوم علامه زیادی رو به اعتبار اینکه بیش از متوقع جنگجویان بود، ولی جواهر به نحو دیگه‌ای زیادی رو به تصویر میکشه و برداشت میکنه، میگه زیادتا علا ما جعله له من الشرکت فی الخمس. نگاهش این است که ابتداعا به حکم وقتی که میگن لله خب میشه زیادی، چون امام علیه السلام از غنیمت یک پنجمش را میگیرد، حالا یا همش رو میگیره طبق مبنای امام خمینی یا نصفش رو میگیره و نصف دیگه رو به سادات یتیم و مسکین و ابناء سبیل میده، ولی زیادی بر اون مقداری که به عنوان شرکت در خمس و یک پنجم خمس میگیره علاوه بر اون یک مواردی را که مورد بحث قرار خواهیم داد اونها رو هم میگیره، از این باب زیادی تلقی شده و نفل گفته شده. و تفضیلا به ذالک علا غیره، از این باب. خب این از این، تا اینجا نمونه هایی از کلمات برخی از فقها و مفسرین نقل کردیم. باز هم تعبیراتی وجود داره، بعضی از فقها گفتن یطلق على غنائم الحرب و كذلك على الاموال العامه، هم بر غنیمت صدق میکنه هم بر اموال عام. و ظاهر ان اطلاقه علیهما به ملاک واحد، چرا؟ چون هر دو زائدتین علی الاموال المتعلقه بالاشخاص، یعنی غیر از اون اموالی که متعلق به شخص افراد این بیشتره. علی حال و ظاهر ان مفهوم الزیاده ماخوذ من النفل عندهم، اما و اما التطبيق على الموارد و التوجيه فقد وقع من كل واحد منهم على حسب اجتهاده. یعنی اصل مطلب که زیادی در کار هست مد نظر نوع مفسرین و فقهاست و مصادیقی هم که ذکر می کنن، منتها چیزی که هست این است که یک، این که این مصادیق زیادی چه باشد محل بحث است که به اجتهاد افراد و برداشت افراد از روایات برمیگردد، و دو، این که خود این زیادی چگونه زیادی محل بحث باشه و تطبیق بکنه و این زیادی چجوری در کجا و چگونه انجام میشه، این هم یک بحثی است که محل اختلاف اجتهادیه و دیدگاه های مختلفه، کما اینکه بحث برخیش رو مطرح کردیم. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله.